أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا و تمتعه فيها طويلا. سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان صلواتی میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بحث ما رسید در فصل آخر این باب هشتم، باب معاد. خب جواب دادن به یه سوالایی درباره بعضی از مباحث قیامت و معاد. سه تا سوالا رو خوندیم، رسیدیم به سوال چهارم، چون هفت تا سوال بود. سوال چهارم این است که هل الجنت و النار مخلوقتان، آیا بهش و جهنم الان مخلوقن موجودن؟ متنشو بخونم تو متن توضیح میدم، چیز خاصی نداره. اونجایی که نکته ای داره قبلش توضیح میدم. میگه اختلاف المتکلمون فی ذلک، متکلم ها در این مسئله اختلاف دارن. متکلم که میگن یعنی اهل شیعه و سنی و همه فرق کلامی مسلمان ها. میگه فذهب الجمهور انا انهما مخلوقتان، بیشتر متکلمین اعتقاد دارن که بهشت و جهنم موجوده، مخلوقه، مخلوق یعنی خلق شده. و اکثر المعتزله و الخوارج و طائفه من الزیدیه، اینها این سه دسته که گفت ذهبوا الی خلاف ذلک، اینا میگن نه اعتقاد دارن به خلاف، یعنی میگن مخلوق نیست. الان قال شیخ المفید رحمت الله علیه میفرماد ان الجنه و النار فی هذا الوقت مخلوقتان، بهش و جهنم همین الان مخلوقه. دلیل چیه؟ میگه ذالک جاءت الاخبار، ما روایت ها زیاد داریم برای مثلا. و علیه اجماع و اهل شرع و آثار، اجماع دارن اهل شرع و آثار برای مثلا. وقد خالف فی هذا القول المعتزله و الخوارج طائفه من زیدی که بالا بود. فزعم اکثر من سمینا، بیشتر اینایی که اسمشون رو بردیم یعنی معتزله و خوارج و طائفه من زیدیه، بیشترشون زعم که انما ذکرناه من خلقهما من قسم الجائز دون الواجب. اونا فکر کردن اونی که ما میگیم که این میگیم اینا مخلوقه یعنی چه؟ یعنی جائزه نه واجبه، یعنی اشکال نداره خلق شده باشه، نه که یعنی حتما خلق شده. اونا فکر میکنن منظور ما که میگیم مخلوقه یعنی خلق شدنشون، مخلوق بودنشون جائزه، امکان داره، نه که یعنی حتما هست. میگه بعضی حرفی ما رو اینطوری معنی کردن. و وقفوا فی الوارد بهی من الاثار، و در مورد اون روایات هایی که توی مسئله وارد شده ما گفتیم از روایات ها میفهمی که مخلوقن، یه درباره این روایات ها وقفوا، توقف کردن، یعنی نظر نداره. یه عده دیگه شون قال من بقیه من هم، باقیشون خب اکثرشون اینطوری معنی کردن، گفتن یعنی جایزه. من بقیه من هم گفتن به احالت خلق ما محاله که این الان مخلوق باشن. خب حالا میگه اونهایی که قائل شدن به مخلوق بودنشون که شیخ مفید گفت به ذالک جاءت الاخبار، میگه واستدلوا واستدل القائلون به کونه ما مخلوقتین، استدلال کردن کسایی که قائلن به این که بهش و جهنم مخلوقن، استدلال کردن بالآیات داله، یعنی فقط روایات هم نیر، آیات هم داریم که دلالت میکنه علا ان الجنه اعدت للمتقین و النار اعدت للکافرین، که روایات ما اینطوری داریم، آخر آیات اینطوری داریم که عدت للمتقین یا عدت للکافرین درباره بهشت و جهنم. سید رضی که از بزرگان شیعه است، صاحب همون آثار مختلفی هم هست که یکی از آثارش خب نهج البلاغه است که سید رضی داره، یک کتاب دیگه داره حقایق التأویل، میگه قد احتمل سید رضی فی حقایق التأویل، احتمال داده ای یکون تعبیر بالماضی، اینی که درباره بهش و جهنم تو بعضی از آیات قرآن ماضی اومده، یعنی میگه آماده شده، خلق شده، موجود شده، میگه ای یکون احتمال داده که ای یکون تعبیر بالماضی قطعیت وقوعی، چون قطعی الوقوع تعبیر به ماضی آورده، یعنی اینو مجازه. فکأنه قد کان، یعنی کأنه که موجود هستند، نه که الان موجود هستند. بعد اینکه بلغو نظائر فی القرآن کریم، تو قرآن نظائر درباره این چیزایی داریم که یه چیزی که حتمی الوقوعه به تعبیر فعل ماضی براش میاد. اقول، اقول یعنی چی؟ میخواد بگید که آقا جون من، ما آیات دیگری داریم که اونا این تو احتمالی که سید رضی دربارش داره این درباره این این آیات دیگه نمیشه بدی، چون بعضی از آیات برای بهش جهنم تعبیر ماضی به کار برد، سید رضی میگه احتمال داره به خاطر قطعیت وقوعش باشه. میگن ما میگیم حالا یه آیه‌ای داریم که دیگه به صورت فعل ماضی نیمده که بخوای شما یه احتمال بدی. البته اگرچه این احتمال خلاف ظاهره، این احتمال خلاف ظاهر احتمالی که سید رضی چون فعل ماضی اومده، خب یعنی خلق شده، آماده شده. شما که داریم میگیم داره ماضی متحقق الوقوعا، بخشی مستقبل متحقق الوقوعا به صورت ماضی میاره، اینو مجاز است، این خب مجاز خلاف ظاهره. اما خب ما آیاتی داریم که این احتمال رو دربارش نمیتونی بدی. اقول مما یدل علی ان الجنه مخلوقتون قوله تعالی، از اون چیزایی که دلالت میکنه که بهش موجوده مخلوقه، قوله تعالی. کدوم؟ این آیه میگه وقد رآه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى، که درباره جریان معراج پیغمبره که پیغمبر تو معراج سعودی که به سمت آسمون ها و اون عوالم بالا داشت، بهشت و اینا رو دید، سدره المنتهى رو دید. خلاصه میگه تو این آیه که میگه عندها جنه المأوى، اینها رو میخوره به سدره المنتهى، خب مثل جمله اسمی هست. گفت لم یرد تعبیر عن الشیء الذی سیتحقق غدا بالجمله الاسمیه، دیگه ما جایی نداریم که یه چیزی که بعدن میخواد محقق بشه دا با جمله اسمیه بیارن. چرا اینجا با جمله اسمیه آورده؟ تو دیگه نمیتونی بگی یه چیزی که قطعا واقع خواهد شده به صورت ماضی به صورت جمله اسمیه بیارن، ما دیگه هم چیزی نداریم. آره یه چیزی که در آینده تحققش قطعی حساب به صورت ماضی میارن، اما دیگه به صورت جمله اسمیه برن که ندارن که، پس دیگه نمیتونید اینجا احتمال بدی. بعد میگه خب این آیات، بعد میگه ثم انا هنا که روایات متضافرتن مصرحتن به ان الجنه و النار مخلوقتان فلا یمکن العدول عنها، روایاتش زیاده که تو جریان معراج پیغمبر هست و قادسا تو بابرقی داده تو به حال الانوار و جاهای مختلفی داده، یکی از مفصل‌ترین جاش روایاتی معراج پیغمبره. خب این ماله ادله قائلین به مخلوق بودنشون. خب اونا که میگن نه و استدل نافون لخلقه ما به وجوهه، اونایی که میگن مخلوق نشده اونا هم یه ادله برای خودشون میارن که اینجا دوتا دلیلش بیان میکنه. میگه یه ده میگن این خلق الجنت و النار قبل یوم الجزا عبسون، خب این که قبل از روز قیامت بشه و مردم بخوان به حساب کتاباشو برسن و معلوم شه که بهش جهنمیه، خب خلق کردن بهش و جهنم بهش دردی میخوره. عبس جوابی که ایشون میاد میگه شما وقتی میتونی حکم به عبسیت یه مخلوق خدا بکنی که علم داشته باشی که هیچ فایده ای نداره. این که میگی نمیدونم چه فایده ای داره، این که دلیل نمیشه که میگی این حرف شما این است که نمیدونم چه فایده ای داره، که نه این که میدونم فایده نداره. یعنی آکن وفیه ان الحکم بالعبسیه یتوقف علی العلم القطعی بعدم ترتب غرض علیه، علم قطعی باید داشته باشی که غرضی و فایده‌ای براش مترتب نمیشه، علم قطعی به عدم داشته باشی، نه اینکه نمیدونم. عدم العلم به درد نمیخوره، علم به عدم جا لازمه. و من عین لنا علی این بهادا، همچین علم ما از کجا به دست بیاریم که قطعا بگیم من میدونم فایده نداره. و من این عین لنا العلم به هذا، یعنی علم به عدم ترتب. و یمکن میگه حالا میخوام یه چیز بیارم که یعنی اینو فایده ای هم براش داشته باشه. و یمکن عد ذالک، امکان دارد که شمرده شود ذالک، یعنی چی؟ یعنی خلقت بهشت و جهنم بالفعل شمرده شود من مصادیق لطفی، از مصادیق لطف خداست. قاعده لطف قبلا تو باب افعال الهی بحث شده تو قسمت خداشناسی قبل از نبوت، افعال خداشناسی بعد نبوت امامت یا آخرش معاده، تو بحث افعال خدا ذیل بحث افعال خدا اونجا قاعده لی قاعده از قاعده لوت. قاعده لوت چیه؟ قاعده لوت این است که حالا ما خیلی خلاصه میخوام بگم چون بحثش اینجا نیست که مخفف سوال بزنیم. قاعده لوت یعنی هر چیزی که باعث بشه بنده یعنی عبد یعنی مکلف به اطاعت خدا نزدیک بشه، از معصیت خدا دور بشه، که اگر خدا این کارو نکنه این اتفاق نمیفته. خب اینکه بهشت و جهنم یادا باشن واسه غلط خداست، یعنی باعث میشه که مردم بدونن که آقا خدا نقد کار میکنه، نسیه کار نمیکنه، خودش لطفه، یعنی مردم رو به طاعت نزدیک میکنه، از معصیت دور میکنه، که بدونن بهشت و جهنم یادا باشن دروغ نیست، وعده نیست، الکی نیست، دلخوشکنک نیست، به قول معروف اینطوری میگه. خب میشه زاد لطف باشه. دو اشکال دوم، انهما میگه اگر این دوتا الان مخلوق باشه لحله چطور؟ خب با اگه هستن پس حالک. میگیم بشه یعنی حرف یعنی چه؟ میگه دوبی قرآن یه آیه است تو قرآن تو سوره قصص میگه کلش این حالک الا بچهو، همه چی حالک، نابوده، معدومه، هیچه، پوچه الا بچه خدا. خب به جهنم اگه باشن خب اونم کلش این حالک، یعنی بودنشون مساویه با نبودنشون. چرا؟ چون میگه کلش این حالک. لو خلقتا لهلکتا و تاری باطل. خب یعنی چه؟ یعنی بهش جهنم که معبود نابود نیستن، پس مخلوق نیستن. پس اگه مخلوق هن حالک هن، یعنی پوچن، معدوم هن، از بین رفتن. میگه و لازم و باطل للاجماع على دوامه ما، چون اجماع داریم که بهش جهنم دوامی هن، چون یه دهی همیشه یا همیشه دو بهش هن یا همیشه جهنم هن، پس به جهنم دوام داره، پس حالک نمیتونه باشه. پس اگه بخواد مخلوق باشه حالکه، یعنی اگه همی الان مخلوق باشه خود همی الان حالکه، در حالی که دلیل داریم که بهش جهنم حالک نمیشه، پس الان مخلوق نیست. میگه لنسوه شاهده به دوام اوکلل جنه و دله ها، یعنی به خاطر این که نصوص داریم که شاهده برای چی؟ به دوام دائم از اوکلل جنه، نعمت های بهشتی و دله ها و سایه های بهشتی. درست شد؟ پس یکیش اجماع داریم بر دوام همان، نصوص هم که داریم که اون دوام داره، حالا حداقل برای بهشت که دوام داره دیگه، حالا جهنم ممکن یه اختلافی باشه که جهنم های دوام داره جام نه، اون بهشت که دوام داره. اجماع کلمه میگه دو تاش دوام داره. روایت ها میگه آقا حداقل روایتش اینه که اوکل به جهنم و دلش دوام داره. حالا اینجا یکی میگه خب برفعل آخه یه زمانی مخلوق میشه، یعنی میشه. خب این آیه میگه کلش این حاله که خب همون که مخلوق میشه، اینکه مشکل چه کجای مشکل حل کرد؟ اگه یه چیزی الان خالق باشه مخلوق باشه هلکه، خب این گنین بعدا مخلوق باشه لم یهلوک، این چی آخه چه استدلالیه؟ حالا یلاحق علیه، اشکال چیه؟ میگه اولا این حالک که اینجا هست تو این آیه اومده کلش این حالک، دو تا احتمال داره. حالک یعنی یا حالک بالفعل منظوره، یا حالک یعنی در آینده، یعنی سیحلک ماضی که منظور نی، نه که حالک قبلا حلکه قبلا، نه حالک یا حالک بالفعل یعنی همین الان حالکه، یا حالک یعنی سیحلک. میگه تو این آیه دو احتمال. میگه اگه منظور حالک بالفعل باشه، یعنی چه؟ یعنی آجون هر چیزی فی حد ذاته از خودش چی نداره، هر مخلوقی فی حد ذاته از خودش چی نداره، چون ممکن الوجود دیگه، ممکن الوجود ذاتن محتاجه، یعنی ذاتن نداره. پس کلش این حالک، اگه حالک منظور بالفعل یعنی این، نه اینکه حالکی یعنی معدومه، یعنی پوچه، یعنی نیست، در عین بودن از خودش، بودنش و خصوصیاتش و کمالاتش و اینا حتی از خودش نیست. میگه یلاحق علی لیس المراد من حالک تو این آیه هو تحقق و انعدام کل شی و بطلان وجوده، یعنی معدوم شدن و بطلان وجود که نیست، بل المراد ان کل شی حالک فی نفسه باطل فی ذاته، فی حد ذاته، فی حد نفسه حالک و باطلی از خودش چی نداره. البته همه اینا هادا بنا ان عدا کن المراد بالحالک فالآیه الحالک بالفعل. اگه منظور حالک حالک بالفعله، یعنی میگه مشتق، تو اصول بحث میکنم مشتق سه حالت داره، مشتق نسبتی به منقضا، نسبت به بالفعل، نسبتی به سیکون. خب نسبتی به بالفعل که همه میگن حقیقی، نسبتی به گذشته دعواست، نسبتی به آینده هم که همه میگن مجاز، یعنی استعمال مشتق در بالفعل که همه میگن حقیقت، استعمال مشتق در من قضا اختلافی، اختلاف استعمال مشتق در آینده همه میگن مجاز. خب اگه بگیم حالک یعنی حالک بالفعل، یعنی بالفعل متنبسه به هلاکه، یعنی ذاتن، منظور اینطوری باید معنی کنیم، نه که یعنی معدوم پوچه، پس منظور نیست. اما اگه بگیم توی آیه منظور استقباله، اگه بگیم این آیه منظور استقباله، میگه اما اذا اريد منه الاستقبال، یعنی بعدن حالک میشه، بنا عن الا ماقی، بنا عن اینکه تو گفته شده تو ادبیات و معانی بیان میگن ان اسم الفاعل ظاهر في الاستقبال، تو ادبیات تو بعضی تو اصول تو بعض ادواتی میگن اسم فاعل ظاهر در استقبال. حالا اگه منظور این باشه، یعنی کلش این سیهلک بعدن حالک میشه، میگه فحلاک الاشیا لیس بمعنى البطلان المطلق بعد الوجود بان لا يبقى منه اثر، منظور نیست که یعنی بعدن اینا کامل از بین میرن و هیچ اثری ازش باقی نمونه، منظور این نیست. اگه حالک من یه سیهلک باشه، منظور نیست که اینها بعدن از بین میرن و هیچ اثر ازشون نمیره، کلا محو نابود میشن. چرا؟ چون فَإِنَّ آيَاتِ الْقُرْآنِ نَاسَّةٌ، آیات قرآن تصریح میکنه. بر چی؟ علا ان کل شیء مرجعه الی الله، علا الی الله تسیر الامور، الی الله همه چیز به الی الله، انا لله و انا الیه راجعون، مثلا در ما یا یرجع الامر کله، یرجع الامر الیه کله، همه چی به خود برمیگرده. روایت آیات متعدد داریم که همه چی به خود رجوع به خدا میکنه، درباره انسان جدا داریم، درباره کل موجودات هم جدا داریم. خب اگه این باشه، خب پس از یعنی که این از بین میرن، چون میگه همه شو مرجع الی الله. پس مراد از هلاک یعنی چی؟ یعنی نشأشون عوض میشه، یعنی از این عالم میرن به یه عالم دیگه. میگه و انما المراد، پس منظور اینه کلا نیست و نابود میشه. چرا؟ چون آیات میگه همه مرجعش الی الله. خب پس این هلاک پیدا میکنه، یعنی چی هلاک میشن؟ یعنی همه شو از آیه عالم میرن به یه عالم دیگه. میگه بله، و انما المراد بالهلاک علی هذا الوجه، یعنی اسم فاعل با ظاهر استقبال بگیریم، منظور چیه؟ تبدل و نشأة الوجود، نشأه وجودشون متبدل میشه، این عالمشون عوض میشه. ول انتقال من الدنيا الى الاخر، کل شئ هالك یعنی چی؟ یعنی کل شئ، یعنی همه برمیگرده به سمت خدا. و هادا یختص، این اختصاص داره به چی؟ به ما یکون وجوده و وجودا دنیوی. خب با دنیوی باشه که انتقال پیدا بکنه از دنیا به آخرت، پس اختصاص به اون داره. محکوما به احکام ها، باید محکوم به احکام دنیا باشه. چرا؟ چون میگه همه چی برگرده به سوی خدا میکنه. خب مالی جایی است که تو دنیا باشه تا بگیم میره به آخرت. خب اگه یه چیزی آخرتی باشه، خب دیگه این هلاک شد، حالش نمیشه و اونا تخصصا خارجن. ول جنت و النار الاخرویان خارجان من مدلول الآیه تخصصا، بهشت و جهنم اخروی اینا از مدلول آیه تخصصا خارجن، اصلا آیه شاملشون نمیشه. چرا؟ چون آیه شامل میشه حالک به معنی رجوع الالله، یعنی همه چی رجوع الالله میکنن. خب بهشت و جهنم اخروی که اخروی هستن، خب از آیه خارجن، پس آیه شامل اونه نمیشه. این دوتا جوابی که نسبت به این آیه داده. میگه لقد عجیبه عن الاشکال، میگه جواب داده شده، یه جواب دیگه بعضیا دادن. میگه عن الاشکال به منع الملازمه، یعنی چی؟ یعنی ملازمه بین خلق و حالک شدن نیست، چون قبل لو خلقتا لهلکتا، به منع الملازمه، نه ملازمه ای نیست. میگه و حمل میکنی، پس اول تو ملازمه نیست بین خالق بودن، بین مخلوق بودن و حالک بودن، ملازمه ای نیست. و اینکه نصوص گفته دلالت میکنه بر دوام اکل و این چیزا، میگه و هم و حمل دوام و اکله ها و ذله ها، دوام اکله ها و ذله ها حل میشه، دوام اکل نعمت ها و ذله بهشتی، نعمت ها و سایه های بهشتی هم میشد، علا دوام ها بعد وجود ها و دخول المکلفین فی ها هم میشه، بعد اگه وجود پیدا میکنه این بهش و مکلفین داخلش میشن. خب این به ظاهرش یعنی چی؟ اینکه گفتی ملازمه نیست، یعنی بین مخلوق بودن با حالک بودن، خب یعنی چه ملازمه نیست؟ یعنی چه ممکنه چیزی مخلوق باشه حالک نباشه؟ خب حالک به کدوم از معنا؟ ما گفتیم حالک دو تا معنا داره، متن کتابو دارم میگم، اما تو منبع اصلی چیه من نمیدونم فعلا، اونو باید بریم ببینیم. اما فعلا من میگه ملازمه نیست، ملازمه بین چیه؟ چی انداختن؟ بین مخلوق بودن بهش و جهنم و حالک بودنش. میگه ملازمه نیست، خب یعنی چه ملازمه نیست؟ یعنی چه؟ یعنی ممکنه چیزی مخلوق باشه حالک نباشه؟ خب من یعنی چه؟ خب یعنی مخلوق باشه حالک نباشه، حالک به چه معنا؟ دو تا معنا کردیم حالکا. حالک معنی رجوع الی الله نکنه، کوخو میکنه. حالک به معنای این که منعده انعدام، یعنی باطل فی نفسه، چه خب هست، هر مخلوقی باطل فی نفسه هست. خب این یعنی چی؟ این یه سوال. سوال بعدی، این که میگی دوام اکل و ذل هم شده بعد وجودها، یعنی چی؟ یعنی بعد وجودها، یعنی الان موجود نیست؟ دوام اکل میگی بعد وجودها و دخول المکلفی، خب یعنی چی؟ انا یعنی موجود نیست دیگه، پس تو قبول کردی الان موجود نیست. خب میگم این یکم گیر داره، حالا اگه من متن اصلی دادم بعدا خدمتون عرض میکنم توی صوت دیگه. حالا بریم سوال بعدی. سوال بعدی این است که اینه مکان الجنت و النار، جایگاه و مکان بهشت و جهنم کجاست؟ یه المشهور عند المتکلمین ان الجنه فوق السماوات، بهش بالای آسمون است، تحت العرش، بالای آسمون زیر عرش. حالا نمیدونم، من اینجوری که من تحقیق کردم تو بعضی روایات اینا دیدم عرش بالا سماواته، چون قرآن تو سوره آیت الکرسی میگه چی؟ وسع کرسیه السماوات والارض، درست؟ وسع کرسی السماوات والارض، یعنی کرسی آسمان و زمین رو فرا گرفته، پس کرسی میشه بالا آسمان و زمین، احاطه داره، وسع دیگه احاطه داره، وقت عرش تازه بالا کرسیه. خلاصه عرش و کرسی تو آسمان و زمین نیستن، تحت آسمان و زمین نیستن. بعد میگه بهش فوق آسمان هاست، تحت عرش، چون عرش گفتیم یه سماواته، یه کرسیه، یه عرش، اینطوری. حالا جنت فوق سماواته، خب فوق سماوات میشه کرسی یا عرش، تحت عرش نشد، بالا آسمان ها زیر عرش، یعنی بین سماوات و عرشه، درست شد؟ و ان النار تحت العربین، جهنم زیر زمین هاست. خب زمین ها یعنی چی؟ چون ما از بعضی از آیات روایات فهمیده میشه که ما همونطور که آسمان ها داریم زمین ها هم داریم. حالا این آسمان ها و زمین مادی هن، مجرد هن، خب تکلیف این را به مشخص کنید و ببینید فوق و تحتش کجا میشه. حالا میگه یه عده مشهور اینا گفت، ولی التزام به ذالک مشکل. مصنف میگه ما اگه اینا قبول کنیم مشکل، لعدم ورود دلیل صریح، دلیل صریح نداریم، او ظاهرون فی ذالک، یا صریح باشه ظاهر توی مطلب باشه. نمیدونم خب روایت های پیغمبر تو معراج پس چیه؟ پس حداقل روایت های معراج همه شون بره بالا آسمونا دیگه، بهش جهنم بره بالا آسمونا. پیغمبر اگه میگه بهش جهنمو دیده، شمارم یکی از دلیلاتون بر وجود بهش جهنم همه روایت های معراج پیغمبره. خب پیغمبر که از آسمونا رد کرده تو بهش جهنمو دیده، پس تو داش میشه بالا آسمونا، حالا تحت العرش یا فوق عرش، اما بالاتر. خلاصه دیگه پیغمبر تحت العرشین که نرفت، با سماوات رفت، اونجا رفت بهش جهنم بودی. خب چرا دلیل نیست؟ نمیدونم چرا دلیل نیست. قال المحقق طوسی، محقق طوسی یعنی خواجه نصیر دوباره، میگه والحق انا لا نعلم مکان ما، ما چه نمیدونیم. خب جا نداری که بخوان جا بدونین، اگه جا منظور دونه اون که به مادیات نسبت بدین، خب اینا موافق آسمون و زمین، پیغمبر رفته عوالم دیگه، اینه دیگه عوالم دیگه، اگر مکان دارن مکان ولی مادیش. حالا انا لا نعلم مکان ما، چه نمیدونیم. و یمکن ان یستدل علی موضع الجنه، میگه میشه امکان داره استدلال شود، یستدل علی موضع الجنه بقوله، بگیم جو بهش کجاست، بگیم دیره و آیه تو همون خوندیم جریان معراج، عندها جنت المعوا، حارم که خودی به سدرت المنتها میخوره. خب بعد جای بهش کجاست؟ نزد سدرت المنتها. خب سدرت المنتها کجاست؟ اون دیگه نمیدونی. خب معراج مال اینا بنوز پیغمبر دیگه رفته اولیون بالاتر، خاص مکان یعنی چه. حالا پس یک، پس اولا یه مشهوری که گفتیم که گفتیم دلیل نداره، خواجه نصیر گفت نمیدونی، گفت عندها جنت المعوا، فقط میفهمیم کنار جنت المعوا، کنار سدرت المنتها، سدرت المنتها دیگه کجاست اونو نمیدونی. نعم ربما یستظهر من قولی و فی السماء رزقکم و ما توعدون، میگه تو قرآن داریم سوره زاریات که میگه در آسمان رزق شماست و آنچه به شما وعده داده شده. خب به جهنم وعده داده شده، پس به جهنم فی السماء الجنت و النار ما توعدون، و ما تو عدون فسما، پس الجنت و النار فسما، این شکل اول درست کردم دیگه، الجنت و النار ما تو عدون، اون چیزی که وعده داده شد، و کل ما تو عدون فسما، الجنت و النار فسما. میگه رب ربما، خب اینجا بگه خب چرا نا اینجا فقط الان میخونیم و فقط بهشت، فقط چیزا میگه، جنتا میگه، بهشتا نمیگه، اینجا اخشه نارا نمیگه. خب بگه نار تو عدون نیست، ازی تو عدون که نیمید وعده و وعید اهمه. حالا نعم ربما یا سازر من قولی و فسمارت قوان و توعدون، استثار میشه که ان الجنه فی السما، فان الظاهر من قوله ما توعدون هو الجنه، میگه ظاهرش اینه که جنته، حالا اون از یه قرینه دیگه فهمیده، بعد جنت و آسمون است. حالا حداقل هان و کلو، میگه همه این حرفا علی القول به ان الجنه و النار حسب ظواهر الکتاب موجودتان فی الخارج، حسب ظواهر کتاب، کتاب یعنی نه این کتابی که داریم میخونیم، این کتاب یعنی قرآن، حسب ظواهر قرآن موجوده فی الخارج که قبلا گفتی مخلوقاتون، مع قطع نظر اعمال مکلفین، یعنی صرف نظر از اعمال مکلفین به جهنمی هست که خودم ظاهرم اینو فهمیده میشه. میگه همه این حرفا به نام منونه، و انهما و بنابراین که انهما معدتان للمطیع و العاصی، آماده شده شون اعدت کن، آماده شده اعدت معدتان للمطیع و العاصی. همه این حرف ها که دنبال مکانش میگردی بنابراین نیست که صرف نظر از اعمال ما آماده شده. اما یکی یه چیز دیگه بگه، میگه که آقا جون من بهشت و جهنم همون تجسم عمل شماست، بهشت همون تجسم عمل شماست، جهنم همون تجسم عمل شماست. میگه اما علی القول بان حقیقت الجنت و النار عبارت عن تجسم عمل الانسان به صورت حسنه و بهیه، بهیه یعنی خوشگل قشنگ، او قبیحه و مرعبه، مرعبه یعنی ترسناک. اگه اینا بگیم که به حقیقت بهشت و جهنم تجسم عمل خوب و بد ماست، فالجنت و النار موجودتان واقعا، آره بهشت و جهنم هستن، البته واقعا موجودتان واقعا به وجود همل مناسب دار الاخره، واقعا به اون وجودی که مناسب در دار آخرته. و این کان اکثر الناس لاجل کونه محاطا به هذه الظروف الدنیویه، اگرچه بیشتر مردم به خاطری که محاطا به این ظروف دنیوی و مادی و همین مشغولات دنیوی، غیر قادر على رؤیتهم، قادر بر رؤیتشون نیستن. و الا فالعمل و سواء کان صالحا او طالحا، عمل چه خوب باشه چه بد باشه، فقط قد تحقق، عمل محقق شده، ولی هو وجودان، دو وجود داره، یک وجود دنیوی یک وجود اخروی، و تمثلان و تمثل پیدا کرده، و کل موجود فی ظرفه، هر موجودی هم ظرف خودشه، موجود دنیوی تو ظرف دنیوی، نماز خونی خموراست شدی، دست اولان کردی، راه رفتی، حرف زدی، یه تجسم مثل نور بهشت میوه است، حوری هر چی هست اونجا. خب حالا چی شد؟ شما گفتی حاضا کلو که دنبالی جاش میگردی قطع نظر از اعمال مکلفی که بالا آسمونه سه پایین آسمونه، اینو گفت دیگه، گفت این مشغول متکلف حرف وقت که توسی و فستمار رو کما، یه گفت این جاش کجاست که گفت یه دو گفتن بالا آسمونه، یه دو گفتن نمیدونیم، یه دو گفت فستما. میگه بنایی که بگیم بهش و جهنم صرف از اعمال ما هستن، اما بنایی که بگیم تجسم عملمون، گفت خب بس عملمون دو رتبه وجود داره، وجود دنیوی وجود اخروی. خب حالا طبق این چیش؟ خب بازم دو موجودتان، طبق این که نگفتی موجود نی، گفتی فل جنت و النار موجودتان، آره به حسب وجود اخرویش. خب یعنی چی؟ یعنی اون جا نداره یا جا داره؟ بگم این مشکل حل نکرد الان چی شد الان؟ یعنی چی؟ یعنی سوال دیگه جاش نکنی؟ خودت گفتی، گفتی فالعمل و سواء تحقق و له وجودان، خب وجود دنیا میشه که خوزرفش دنیا، وجود اخرویش در اخرت، خب الان اون جاش کجاست؟ یعنی سوال درباره اون نمیشه کرد یا سوال درباره اون میشه کرد؟ اگه سوال بگین در مال اون نمیشه کرد، چرا؟ چون اون تمثل موجود مادی نیست. خب اگه اونایی که گفتن موجودتانه، حداقل بعضیش رو گفتن موجود مادیه، یعنی خب میگم الان چی شد؟ بناعن علا این که موجودتان محقق نظر، گفتی این سوال میاد که حال جاشو میدونی و جاشو نمیدونی. خب بناعن این که تجسم عمل ماست، خب این جاش کجاست؟ یعنی جای تجسم عمل ما کجاست؟ گفتی جهنم، بهشت و جهنم تمثل عمل ما، تجسم عمل ما. خب تجسم عمل ما که گفتی لهو متحققون، خب اون جاش کجاست؟ خب این که سوال که میاد که یه چون سوال جواب ندادی، مگه بگید جای اینجا به این معناست؟ خب جای اینجا به این معناست، چرا اونجا با معناست اینجا به این معناست؟ یه این متاسفانه این حرفو گفته نشد. بریم سوال ششم، چون گفتیم دو تا سوال داریم دیگه، بریم سوال ششم. من هو المخلد فی النار، کیا خلود در جهنم پیدا میکنن؟ میگه اختلاف کلمت المتکلمین فی المخلدین فی النار، تو این اختلاف ها تو بهش که دعوا، همه دعوا دارن که آقا به هر کی بهش رفت دیگه بیرون بیا نیست، اون که تمام شد. دعوا سر نیست که کسی جهنم بره، کیا بیرون از جهنم میان کی بیرون نمیان، بهش هر کی رفت دیگه رفت تموم شد. جهنم کسی که بیره دیگه معلوم شد بیرون بیا شاید بیرون نیاد، که بیرون نیاد خلود پیدا میکنه. حالا کیا خلود پیدا میکنن؟ میگه اختلاف. فذهب جمهور المسلمین، بیشتر مسلمونا هم از شیعه و سنی دیگه، الا ان الخلود یختص بالکافرون، در مسلم کافری خلود داره، مسلمون نه. و این کانه فاسق، ولی مسلمونی فاسق و نکار. این مال جمهور مسلمین. ذهبت الخوارج و معتزله، خوارج و معتزله اعتقاد دارن الا خلود مرتکب بالکبائر، مرتکبین نونش افتاده مرتکب بالکبائر، اینا میگن کسی که مرتکب کبائر شده اگه بدون توبه بمیره این خلود در جهنم پیدا میکنه، اذا ماتو بلا توبه. خب این عقبال. قال المحقق البحرانی رحمت الله علیه از علمای شیعه، المکلف العاصی، مکلفی که عاصیه، اما ایکون کافرن او لیسه به کافر، حجوب بگه آقا کافر یه مکلفه، آره گفتیم اعمال احکام بین کافر و مسلمان مشترکه، کافر مکلفه، اولین تکلیفش هم ایمانه که ایمان بیاره، پس کافر هم میتونه مکلف باشه، هیچ فرقی نداره، هیچ کاری نکنه اینجا. هل مکلف العاصی اما یکون کافر او لیس بکافر، اگه به عمل اگه کافره فاکثر الامه علی انه مخلد بنا، بیشتر امت که میگن مخلد در نار، خوندیم الان ما جمهور مسلمین. اما من لیس بکافر، اگه حالا این مکلف عاصی کافر نبود، میگه فان کانت معصیته کبیرتن، اگه معصیتش کبیره، فمن الامه، بعضی از امت، من قطع کسایی هستن که قطع دارن، قطع ضمیرش میخوره به من، چون اینجا درسته من الامه جمع، اما چون منا میتونی هم ضمیر مفرد بیاری هم ضمیر جمع، اینجا من به اعتبار لفظی ضمیر مفرد آورده. بعد از اون من قطع القطع دارن بعدم عقابه، یعنی اصلا این عقاب نمیشه، مسئله کبیره ده اما عقاب نمیشه. و هم المرجعه تو الخالصه، یه دهی هستن مرجعه هستن که میگن آقا عمل شما را چیز دی میکنه، عملی کبیر، عمل ولو کبیر هم باشه شما را جهنمی دی میکنه، اینا مرجعه، که حال درباره مرجعه بعدا صحبت داریم تو ادامه بحثا تو ادامه کتاب. و من هم من قطع به عقابه، میگه نه عقاب میشه. و هم المعتزله بالخوارج، پس عقاب میشه. حالا عقاب چه میشه؟ این مرتکب این مرتکب معصیت کبیره که عقاب میشه، آیا این عقابش دائمیه یا قطع میشه؟ میگه و من هم من لم یقطع به عقابه، یه عده گفتن عقاب نمیشه، یه عده گفتن قطع دارن که عقاب نمیشه، یه عده قطع دارن که عقاب میشه، یه عده من لم یقطع به عقابه، قطع ندارن به عقابش، یه عده قطع دارن به عدم عقاب، یه عده قطع دارن به عقاب، یه عده قطع دارن به میگن نمیدونیم، قطع ندارن. اما چرا قطع نداره؟ اما لان معصیته لم یستحق به العقاب، هو القول الاشعریه، اشاعره میگن این معصیتش مستحق عقابش نکرده. و اما لانه یستحق بها عقابا لا، یا بگیم استحقاق عقاب پیدا کرده، میگه قطع نداره، نمی چون نمیدونی مستحق عقاب شده یا مستحق عقاب نشده، الا انه تعالی یجوز ان یعفو عنه، الا اینکه خدا جایزه که ازش عفو کنه، و هذا هو المختار، هذا هو المختار، مختار ما هم همینه که این چی؟ خب بحث از خلود بود، کسی که کافر نباشد و معصیت کبیره کرده باشه، درست شو؟ خب ما هم خواستیم خلود پیدا میکنه، یه دو گفتی قطع به عدم عقابه، قطع دارن به عقابه، یه ده قطع دارن به عقابش، یه ده لم یقطع به عقابه، یه ده میگن عقاب میشه، یه ده میگن عقاب نمیشه، یه ده میگن که قطع به عقابش ندارن، اینه قطعا نمیگن عقاب میشه یا نمیشه، چرا؟ چون خدا ممکنه ببخشدش، دواسط خلود بود، بگوی که من قطع به خلودش، عدم خلودش معصیت کبیره، همین دوا سری بود، اما ظاهر حرفا یه جوریه، سنگارین بیانا یه جوریه، لفظاش یه جوریه، مگه اینکه بگید آقا این قطع یعنی عذابش قطع بشه؟ خب چرا میگیم من قطع به عدم عقابه؟ قطع یعنی یقین داره، نه قطع یعنی عقابش قطع میشه، اصلا نمیشه اینطوری معنی کنی، ببین بگی فهمیدن امم من قطع به عدم عقابه، عدم عقاب از امت کسایی هستن که چی؟ میگن عقابش قطع نمیشه، من قطع به عدم عقابه، یعنی چی؟ نمیشه قطع رو من دیگه اتابش قطع نمیشه، میگه مگه اینکه خودمون دخل و تصرف بکنیم تو معنا، بگیم یه عدهشون اینطوری بگیم، چون دعواسر خلوده، دعواسر یه جهنمی هست که نست نیست که، دعواسر خلوده، بگیم یه عده میگن آقا جون من این عقابش این خالده، یه عده میگن خالد نیست، یه عده میگن نمیدونیم خالد هست خالد نیست، فقط خدا میتونه عفو کنه، هذا هو المختار. خب میگم متنش یه جوریه، یه موقع میگم دعوا سر خلود بود، گفت کافر امت بگه انهو مخلد، لیسه به کافر گفت بگه معصیت کبیره دو بشه، فمن الامه و من هم و من هم صدا من هم گفت، اون من هم سومیه گفت هادا هو المختار، من هم سومیه گفت من لم یقطع به عقابه، قطع به عقابش ندارد، قطع یعنی یقین، قطع یعنی قطع عقابش، یعنی قطع یعنی پایان یافتن، تو نمیشه اینجوری معنیش کنی لفظا. حالا پس خلاصه هادا هو المختار گفت چی؟ و آقا کسی که معصیت کبیره داشته باشد این جهنمی میشه، اما خدا میتونه ببخشدش. یعنی لزومی نداره که مسجد کبیره حتی به جهنم خلود در جهنم داشته باشد، یجوز که خدا ببخشدش. درست شد؟ و استدل المحقق طوسی على انقطاع عذاب مرتکب کبیره به وجهین. محقق طوسی بر انقطاع، این انقطاع یعنی آره یعنی دوام پیدا نکردن، اون قطع را نمیشه اونطوری معنیش کنی. من نمیدونم چجوری باید معنیش بکنی که قطع معنی تموم شدن عذاب باشه، چون میگه فمن الامه، از امه کسانی هستن که قطع به عدم عقابه، یعنی عدم عقابش قطع میشه، عدم عقاب قطع بشه تموم بشه، یعنی دائم عقاب بشه. میگم شاخ تازه مرجعه را حرفا میگه، من مرجعه چون میگن عقابش نمیکنه. اگه مگر اینکه بگیم این عقابی که اون تو بالا آورده، عقابی که آورده، عقاب یعنی عقاب خالدانه، بگیم منظور از عقابی که بالا آورده کلمه های عقابا، کلمه های عقاب یعنی عقاب خالدانه. حالا من قطع به عدم عقابه خالدانه، من قطع به عقابه خالدانه، من لم یقطع به عقابه خالدانه، اینطوری معنیش کنیم. حالا حرف محقق طوسیه بخونیم، میگه عذاب صاحب الکبیره ینقطع لاستحقاق الثواب به ایمانه، چون به خاطر، چون بحث نیست که کافر نیست، کافر که گفتیم اکثر امت میگن به جهنمی، من لیسه به کافر میگه، چون ایمان داره، پس به خاطر ایمانش استحقاق ثواب داره. ولی قبح عند العقلاء، عند العقلاء هم عقاب که این چیز میشه، عقاب خالدانه بر همچین کسی قبیحه. لقبح عذاب صاحب الکبیره، عذاب خالدانه عند العقلاء، صاحب الکبیره مؤمن ها، به قبحه یه میخوام اینطوری معنیش. حالا توضیح اول میگه، تو گفت حرفای خازنسی حرفا خیلی خلاصه است با توضیح ها شدی. توضیح او ان صاحب الکبیره یستحق ثواب الجنة للایمان، خب به خاطر ایمانش مستحق ثواب بهش هست. خب اگه اومد گناه هم انجام داد، خب مستحق عقاب هم میشه. فاذا استحق العقاب المعصیه، اگه به خاطر معصیت مستحق عقاب شد، خب چه کنی؟ مؤمن هست، استحقاق بهش داره، معصیت هم کرده، استحقاق عقاب داره. خب اول ببریمش بهش به خاطر استحقاق ایمانش، بعد بریمش جهنم. میگه فاما ان یقدم الثواب علی العقاب، ثواب بر عقاب مقدم شود و باطل. چرا؟ چون اگه بخوایم مقدم ثواب مقدم کنیم، باید ببریمش بهش، بعد از بهش بیارمش بیرون. اجماع داریم کسی که زیر بهش دیگه بیرون، بهش رفت دیگه بیرون نمیاد. میگه لان الاثابه لا تكون الا بدخول الجنه، دیگه بخوایم ثوابشو بدیم باید ببریمش بهش. و وقتی بردیمش بهش دیگه به نص قرآن و به اجماع امت نمیشه دیگه از بهش بیاریمشون، یه کسی بهشی شد دیگه شد، دیگه تموم شد. و داخل و فیها مخلد بنص الكتاب المجید و علیه اجماع الامه. او بالعکس، بالعکس بکنیم، یعنی چیکارش کنیم؟ یعنی اول ببریمش به ببریمش جهنم بعد بیاریمشون. خب اول مطلوب ما هم که همینا گفتیم، یعنی قطعه صاحب کبیره مخلد در جهنم نیست، صاحب کبیره مؤمن ها، صاحب کبیره مؤمن. عزف الی ذلک، عزف الی ذلک، همین که قبل قبح عند العقلاء تیک دوم، دو تا دلیل آورد دیگه، قبل عذاب صاحب کبیره یعنی قطعه لاستحقاق ولا قبح، لاستحقاق قبح لقبحه هی هم خواهد بگه، میگه عذف لازالک انه لازم و عدم الانقطاع. اگه بگیم این طرف مؤمنی که یه کبیره یه گناه انجام داده جهنمی شده، لازمه یه عدم انقطاع یعنی همیشه بمونه چیه؟ ان یکونه، لازمه چی نیست که ان یکونه من عبد الله تعالی مدت عمرهی به انواع القربات الالله، کسی که طول عمرشو با انواع چیزایی که تقرب خدا انجام میده انجام داده، عبده عبادت خدا کرده، ثم عصا فی آخر عمره معصیت واحده، وقتی تو آخر عمره معصیت انجام بده، ما حفظ ایمانی، با اینکه ایمانش حفظ کرده یعنی مرتد نشده، از ایمان نرفته بیرون، مخلدن فی النار، ای یکون همچین کسی مخلدن فی النار، ای یکون، این مخلدن خبرشه، ای یکون من عبد فلان 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 مخلدن فی النار، همچین کسی باید مخلد فی النار باشه. و بشه رسیدی که بشه مثل کی بشه؟ و یکون نذیر و من اشرک بالله مدت عمرهی، این بشه مثل کسی که مشرک بوده اصلا مؤمن نبوده مدت عمرهی، و هو قبیح عقلا، این بشه نذیر اون قبیح عقلا، ویلا قبحه یه چیز توضیح داد، و هو قبیح عقل محال عقلا، چیزی که عقلا قبیح باشه بر خدا محال. و استدلت المعتزله علی خلود الفاسد فی النار، معتزله برای این که بگن فاسق خلود در آتش دارد، یعنی فاسق کسی فاسق شد دیگه هم میره جهنم دیگه، تموم شد تموم شد، اصطلاح کردن چی؟ به اطلاق الآیات الوارده فی القلود، گفتن آلاتی که دلالت بر خلود میکنه اطلاق داره دیگه، قید نخورده. میگه ها ولکن المتأمل فی الآیات یقف علی قرائن تمنع من الاخذ باطلاقها، یه قرائنی پیدا میکنی که اینها من میکنه ان اخذ باطلاقها، یعنی قرینه بر خلافش داریم. ولا نرا ضرورتا فی التعرض لها، میگه ما اینجا متعرض میشیم، ما هم متعرض میشیم، آدرس داده گفتیم بریم ببینیم. یعنی آیاتی که دلالت میکنه بر خلود گناهکار در جهنم قرائنی هست که جلوی اطلاق بگیره، میگه اینجا متعرض نمیشیم، ما هم متعرض نمیشیم. آخرین سوال، کیفه یصح الخلود مع الذنب المنقطع، مع کون الذنب منقطع، چی تو میشه یه کسی خلود، حالا یه ده دقل یه ده گفتی خلود دارن دیگه، یه ده خلود دارن، یه ده یه خلود دارن، چطوری خلود، حالا یا خلود رو دوام بگیری یا خیلی زیاد بگیری. چون خلود، کلمه خلود دوتا معنا میگه، بعضی خلود یعنی همیشگی، بعضی خلود یعنی خیلی طولانی. حالا خلاصه میگه خلود چی تو میشه با اینکه یه کسی مثلا گناهش منقطع بوده، مثلا یه لحظه گناه کرده، دو دقیقه گناه کرده، یه زن منقطع، یعنی گناهی که انجام داده تموم شده، تو دید جزاش اینا همه طول میکشه. خب بین جرم و عمل، جزا و عمل باید تناسب باشه، شما اینجا تناسب نی. میگه ان من السنن العقليه المقرره رعا، از جمله سنن های عقلی که مقرره یعنی تثبیت شده چیه؟ رعایت المعادله بین الجرم والعقوبه، بین جرم و عقوبت با تناسب باشه، معادله باشه، تعادل باشه، یعنی عدالت داشته باشه، تناسب باشه. و هذه المعادله منتفیه فی العذاب المخلد فان الذن كان موقتا منقطعا، زن موقت بود، موقت بود، یه ساعت بود، دو دقیقه بود، نیم ساعت بود، هر چی تموم شد، یه سال بود تموم شد. میگه اول جواب، دو تا جواب میده. میگه اولا مراد از معادله فقط جنبه کمیت زمانی نیست، که کیفیتی هم هست. تو همین اوغلا، تو همین دنیا، طرف تو یه لحظه تیر میزنه طرفو میکشه، اما یومین حبس ابدیش میکنه، چون کیفیت عمل مهمه، صرف زمان و کمیتش که نیست. که تو همین اوغلا، تو همین دنیا، همین اوغلایی که میگن تعادل باشه، همین اوغلا همین کارا میکنه، حبس ابد نه برای یه کار، برای یه کاری که مثلا یه تو چند لحظه بوده. میگه فان المراد من المعادله بین الجرم والعقوبه ليس هو فيه هو في جانب الكميه و من حيث الزمان، منظور این که نیست که، بل في جانب الكيفيه و من حيث عظمت الجرم، اساس عظمت جرمه، جرم فردی باشه، نوعی باشه، امنیت به خطر انداخته باشه، مثلا این چیزو فرق میکنه. بله مثلا یه جاسوسا خب جلوش برخورد میکنن با یه آفتاب دوزی، یه جلوش برخورد میکنن که مثلا یه جاسوس فلان، یک قاتل مثلا حرفه‌ای فلان با یه کسی که مثلا قتل خطایی انجام داده باشه، یه جور نیست. میگه بلحاظ مفاسد الفردی او نوعیه، بلحاظ مفاسد فردیش نوعیش، خلاصه شم بده دیگه. مثلا جایی وقتا یه حکمی دو تا جنبه داره، هم شاکی خصوصی داره، هم شاکی جنبه عمومی داره، شاکی خصوصیش میبخشه اما جنبه عمومیشو بله نمیکنه، زندانش میکنه، چون عظمت جرمه. میگه کما نرا ذالک فی العقوبات المقرره عند الاغلال مثل الاخلال، مثل القعد والاخلال فی نظم اجتماعی، که اینا رو همچین راحت باشه برخورد میکنه، من اخذ ذالک فالجرم یقع فی زمان قلیل مثل قعد و مع ذالک فقط يحكم علی يحكم علی بالاعدام والحبس المؤبد، حالا یا اعدامش میکنن کسی که کسی یا قعد که یا حبس مؤبدش میکنه. یه جواب، جواب بعدی میگه نگاه کن، جواب از علامه طباطبایی نقل میکنه، نگاه کنین، من این مثال بزنم، شما مثلا زغالی رو میخوای چیدش بکنی، سرخش بکنی، یه زغال رو میذاری گذاشتی روی آتیش سرخ شد، بعد گذاشتی توی اون منقل، زغال رو گذاشتی کنار، شروع میکنی باد زدن، باد میزنی، این باد زدن باعث میشه چی؟ کم کم این زغال سرخ بشه، وقتی سرخ شد دیگه مثلا کبابی، جوجه ای مثلا یا غذایی میذاری روش، شروع میکنه دی زغالا که سرخ شده اون کباب رو، اون غذا رو گرمش میکنه و سرخش میکنه، این کارو برات انجام میده. خب حالا این سرخ شدن اثر کیه؟ اثر باد زدن است یا اثر این زغال سرخه؟ خب اصلا این زغاله است، اصلا این آتیش است که این زغال و سرخه و آتیش بلند شده. باد زدن چیکار کرد؟ باد زدن زمینه رو آماده کرد که این زغال سرخ بشه، آتیش بگیره، درست شد؟ حالا اعمال ما هم مثل اون باد زدن است که باعث میشود تو نفس ما یه اثری بیاد، نفس ما یه اثری پیدا میکنه، یه صورتی پیدا میکنه، صورت معنای فلسفیش، یعنی یه چیزی پیدا میکنه که منشأ اثری میشه، مثل سرخ شدن زغال. اون عمله، این صورت عمل بده، این صورت بدیه را تو نفس ما تثبیتش میکنه، اگر عمل مخصوصا دیگه تکرار شده باشه خب تثبیت میشه دیگه، و این صورت باعث اون عذابا میشه، منشأ اون عذابا میشه، جهنم، عذابای جهنمی میشه. و تو وقتی که این صورت هست، مثل که تو وقتی که این زغال سرخ هست، خب آتیشی هم هست، گرماش هم هست. خب ممکنه شما اینقدر صورت شقاوت و بدبختی که تو نفست اومده این انقدر تثبیت شده که حالا حالا ازش آتیش میزنه بیرون. به قول قرآن نار الله الموقد التي تطلع على الافئده. حالا بخونی پس شد میگه آقا جون من اون اعمال محدود دنیوی اینها موعد بودن، زمین ساز بودن به خاطری که این صورت شقاوت و بدبختی تو نفس ما حاصل بشه. مثل باد زدن نسبت به اون سرخ شدن زغاله مثلا. مثل چی؟ مثل آبی که میدی به دانه ای که این دانه روش کنه بشه درخت مثلا سیب. خب این آب دادن موقت بود تمام شد. اما این داره مثلا سیب میده. چقدر سیب میده؟ چقدر آسال میده؟ خب این سیب دادن اثر آب یا اثر این درخته؟ اثر درخته است. آره این آب دادن زمینه رو آماده میکنه درخت سیب بده. خب تو وقتی این درخت هم خوبه خب سیب میده. درست شد؟ میگه اما ثانیه. این حرفای علامه طباطبایی البته خب یکم ترخیصش کرده. میگه فإن العذاب فی الحقیقه اثر اون عذاب در حقیقت اثر چیه؟ لصورت شقا، اون صورت شقاوت و بدبختی و اون صورت بدی که حاصل شده که بعد تحقق علل معده این زمین ساز و هیه اون علل معده چی بوده؟ و هیه المخالفات المحدوده. اون دروغی که گفتی، اون مثلا تهمتی که زدی، اون غیبتی که کردی، مثلا مخالفات محدوده که یه زمان بود، یه دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه تموم شد. میگه عذاب اثر اون صورته که اون صورته بعد این علل معده آماده اومده، مثل باد زدن. ولیسه اون عذاب لیسه اثرن لتلک العلل المحدوده المنقطع. اثر اون دو دقیقه حرف زدنت نیست که بگوی دو دقیقه حرف زدنت تموم شد. از این که باده رو دو دقیقه باد زدی اما نیم ساعت داره میسوزونت، یه ساعت داره میسوزونه. حتی یلزم یه اثر اون علل محدوده منقطعی نیست تا که بگی شما بگی آقا چطوری متناهی اثر نامتناهی میذاره. حتی یلزم تأثیر متناهی اثر غیر متناهی تا که بگی لازم یا تأثیر متناهی یکی اثر غیر متناهی رو به هم محاله. این محاله اینطوری نیست. میگه مثل چی؟ مثل میگه نظیره. نظیر چی؟ میخواد بگه مثل یه چیزی، مثل مثال بزنه. میگه آقا جون من مثلا تو دوران جنینی یه چیزایی کارای مادر انجام میده، غذاهایی میخوره، اینا علل معده میشن تا چی بشه؟ تا جنین انسان درست بشه. وقتی جنین انسان درست شد و انسان متولد شد، خب این انسان مدت عمر 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 1000 سال یعنی عمر میکنه یه انسانی. مثل امام زمان داره عمر میکنه، مثل حضرت نوح سلام الله علیه عمر کرده، امام زمان عبد الله تعالی بجاش عمر کرده و عمرای دیگه. خلاصه چه 60 سال، 70 سال، 20 سال، 40 سال. خب این ماده اون نطفه و اینا به یه جایی میرسه که میتونه انسان بشه. خب دیگه اینها دیگه آثار انسانیشه. نمیشه بگیم آثار اون غذاییه که مادر خورده، آثاری اون مثلا 6 ماهه که تو بدن تو شکم مادرش بوده، مثلا اون چند ماهه که تو شکم مادرش بوده. آره اونا زمین رو آماده کردن. نمیگیم زمین سازی نباید باشه، زمین سازی تاثیرگذار نیست. اما زمین سازی تاثیرش برای نیست که اون علت اصلی بیاد که اون صورت انسانیه. دیگه بقیه کارا انسانه. خب اونجا شما نمیتونی بگی، اونجا شما نمیتونی بگی چطوری مثلا 6-7 ماه تو جای مادر بودن تأثیر متناهی اثر غیر متناهی میذاره، 6 ماه تو مثلا 6 ماه 9 ماه تو جای مادر بودن 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال اثر میذاره. اونجا اون سوال غلطه. خب اینجا هم این سوال غلطه. میگه نظیره ان علل المعده و مقربات محدودتن نظیر علل معده و مقربات معدود و محدود که اوجبت اینها ان تتصور نه صورت ذهنی، تصور صورت خارجی، هم که تو فلسفه میگه صورت نوعیه، جوهره، یه جوهری که منشه آثاره، ان تتصور ماده به صورت الانسانیه، ماده متصور به صورت انسانی بشه، یعنی تبدیل به انسان بشه، تصور این تبدیل به انسان بشه، اون ماده این نطفه و این چیزا علاقه با اینا، تصویر الماده انسانن، این ماده یه انسانی میشه با اون کارهایی که اتفاقایی که تو 6 7 ماه توش که مادر افتاده که یستر عنها آثار الانسانیه، که دیگه آثار انسانی ازش میشه، کتاب می‌نویسه، حرف میزنه، راه میره، نماز میخونه، نمفیکش میکنه، همه اینا که المعلوله لصورت المذکوره، این آثار معلول صورت انسانیه. خب اینجا نمیتونی بگی چطوری این آثار مثلا این آثار این زمینه های متناهی علت شدن برای این آثار غیر متناهی که انسانه؟ میگه خب چطور اونجا این سوال معنا نمیده؟ خب تو بحث ما هم این سوال معنا نمیده. ولا معنا این ادامه سا ولا معنا لان يسأل. حالا این ادامه را ایشون خواسته بین حرفای علامه جدا کرده، ولا معنا لان يسأل وسط جو برده. حالا آن علامه تباتبایی کار نکرده سا، بالا علامه تباتبایی بود بعد علامه تباتبایی ادامه داده. ولا معنا لان يسأل، حالا تو متن کتاب اینطور جداش کرد، ولا معنا لان يسأل و يقال، میگه معنا نداره که سوال شود و گفته شود ان الانصار الانسانی الصادر عن الانسان بعد الموت، اون آثار انسانی که از انسان صادر میشه بعد الموت، یعنی اون عذابا، صدورا دائمیا سرمدیا لحصول معدات معدات محدوده مقطوعه الامر الماده، فكيف صارت مجموعا منقطع الاخر، مجموعا منقطع الاخر یعنی مجموع کل عملایی که منقطع الاخر بودن تموم شدن، من العلل سببا لصدور آثار المذکوره بقاء على الانسان دائما. لا معنى اینطور حرفو بزنی، لأن چرا؟ لأن علتها الفائلة و هي صورت الانسانية، اون صورت انسانیش موجودت ما هو داعما على الفرد، صورت انسانیش هست، خب آثارش هم هست. فكما لا معنى لهذا سؤال لا معنى لذلك سؤال، میگم یکم متن اجبوری کرده، یکم متن اجبوری پیچوندش. نگاه کن دو تا اش میگه، یه سؤال جواب، یه سؤال جواب، یه سوال است با یه جواب، یه سوال است یه جواب. سوال اصلی چی بود؟ چطور میشه اعمال محدود دنیوی عقاب‌های خالدانه اخروی داشته باشه؟ این سوال. جواب گفتیم اعمال معصیت‌های مخالفت‌های محدود دنیوی اینها علل معدند برای اینکه یه صورت شقاوت در نفس انسانی حاصل می‌شود و اون عذاب‌ها معلول این صورتند و تا وقتی این صورت هست عذاب‌ها هست. این سوال جواب. بریم یه سوال جواب دیگه. چطور می شود که مثلا 6 ماه مثلا 7 ماه مثلا 8 ماه مثلا تو دوران جنینی و اون کارهای محدود و زمانی محدودی که مادر انجام داده، چطور می شود که مثلا اثری بذاره یه انسانی بیاد 70 تا 80 سال یه عالم آثار داشته باشه؟ جواب، اون معدات و زمینه های در دوران جنینی و رحم مادر زمینه برای می شود که صورت انسانی بیاد، اون ماده تبدیل انسان بشه و این آثار دیگه آثار انسان هن و تا وقتی انسانیت هست این آثارش هم هست. میگه خب یکی می اون سوال بی اون سوال دومیه لا معنا، خب سوال اولی هم لا معنا. خب میگه منظور حرفش اینطوریه. خب این بحث معادمونم تمام شد. بحث بعدی که ما داریم خاتمة المطاف، بعض از بحثایی هست که یکم جنجالی شده، ایشون بعضیشو مطرح میکنه. یکی بحث ایمان چیه، حقیقت ایمان چیه، یکی بحث بعضی از اتهامایی که به شیعه میزنن که میگن شیعه قائل به تحریف قرآن شده، یکی هم بحث تقیه که میگن آقا شیعه اهل تقیه است و تقیه یون نفاقه، یکی هم بحث عدالت صحابه که اهل سنت میگن ما همه مثلا صحابه رو عادل میدونیم شیعه نمیدونن و این کار شیعه غلطه، بابا همه صحابه رو عادل. این هم انشاءالله در دو تا صوت دو تا جلسه دیگه میشه، ان شاء الله اونها آماده میکنیم قرار میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.